سلام، من مونا هستم، میزبان پادکست فرکست، اولین پادکست فارسی زبان در رابطه با اختلال ADHD. این اپیزود نسخه صوتی لایو اینستاگرامی من با مروا هستش که ورژن ویدیویشو میتونین داخل کانال یوتیوبم ببینین. لینک کانال یوتیوب توی توضیحات هست. به نظر من که خیلی مصاحبه خوب و دلنشینی بود، هم صمیمیت توش موج میزد و هم کلی اطلاعات مفید توش رد و بدل شد. پس لطفاً تا آخر این اپیزود همراه ما باشید. ممنون میشم اگر به درد دوستاتون، آشناهاتون و هر کسی که میدونین میخوره بفرستین. اگر لایک کنید، کامنت بذارید، به بیشتر دیده شدن فرکست کمک میکنین و ممنونم از حمایت‌های مالی شما. لینک حمایت مالی توی کپشن هست. ممنونم و پیش پربرکت باشین. بریم که این مصاحبه رو هر چه سریع‌تر بشنویم.
خب اول چیزی که برای خودم سواله، اسمت، میخوام ببینم اسم خودت مرواری و مخفف مرواریده؟
اسم خودم تو شناسنامه از اول مروا بوده.
چه جالب. بعد معنیش چیه؟
یعنی فال نیک، دعای خیر.
آخه چقدر خوب. خب اول بهم بگو که چند وقته که توی اینستا فعالیت میکنی؟
من فکر میکنم اوله مثلا 1402 بود شروع کردم، بعد تا تابستون 3 ماه فعالیت کردم، 3-4 ماه بعد تابستون خدافظی کردم رفتم، دوباره تو مهر 1-2 هفته برگشتم، بعد دوباره رفتم و همین 2 هفته پیش برگشتم. جمع 3-4 ماه.
آها، اوکی. بعد
این
که همین که وارد اینستا شدی با قصد این که بخوای ADHD رو نشون بدی وارد شدی یا نه قبلش مثلا اکانت داشتی؟
نه، من اصلا این پیج شخصی بود، پیج شخصی که یعنی پروواید نبود، ولی ویدئوهایی که دوست داشتم و دوستای خودم بودن رو میذاشتم و دیگه یه روز خونم اون ویدئو گذاشتم، هشتگ ADHD زدم، بعد خیلی وایرال شد. یعنی پیجم همش 2-3K بود، بعد 400K روز اول ویو گرفت. بعد همه وای مگه میشه روز اول 400 کار میو فعلاً تو پیج 2-3K اینا؟ اون موقع هم اینجوری نبود که اینقدر راحت ریلزا برن توی، الان یه سال یه چند وقته که ریلز خیلی راحت تر وایرال میشه. بعد دیگه چی گفتم بیا راجع به ADHD گفتم خیلی جالبه این چی مونه، من واسه دوستام و اینا هی گفتم بعد تبدیل شد به پیج ADHD. دیگه رفتم شروع کردم به دنبال کردن پیجای خارجی و ایده گرفتن که دیگه به شکست مواجه شدم.
حالا به اونم میرسیم. آره. ولی به هم بگو که خودت ADHD رو از کی تشخیص گرفتی؟ یعنی از بچگی تشخیص داشتی یا مثل خود من تو بزرگ سالی تشخیصش گرفتی؟
نه، من 13-14 سالگی.
آها. چه علائمی باعث شد که متوجه بشی که باید بری تشخیص بگیری؟
هیچ علائمی، من نرفته بودم اصلا تشخیص بگیرم، داداشم رو برده بودن، من همراه داداشم بودم.
چه جالب. یعنی بردن داداشتو تشخیص بگیرن، گفتن تا ADHD.
اصلا داداشم برده بودن که فکر کنن ADHD داره، بعد خانم دکتر گفتش که اصلا پسرتون ADHD نداره، دخترتون ADHD داره. ما موقعی بودن خود خود.
چه جالب.
آره، حالا اینکه گولم زدن منم همراه داداشم بودن رو نمیدونم.
خیلی جالب شد. الان مثل بحث چیز شد. من هم اتاقیم داشتیم میگفت که داشتیم از چشم عمل چش صحبت میکردیم. گفتم مثلا تو آستیگمات بودی فلان بودی؟ گفت نه، من داداشم رو برده بودم اونجا. گفتم تو هم چشم ضعیفه، بیا عینک بزن. مثل همون شده.
دقیقا منم
جونم بگو.
نه چیزی ندارم بگم.
اوکی. من خودمم تو رو توی اکسپلور پیدا کردم پارسال، یادمه که همون بهار اینا بود که همون موقع که میگی وایرال شده بودی، منم یادمه که توی اکسپلور پیدا کردم و بعد فالو کردم و میدونستم که داری یه درد مشترک رو به اشتراک میذاری. یعنی بیشتر ویدیوهات اونجوری بود که مثلا ADHD رو داری نشون میدی. خب بعد من خیلی وقت بود که میخواستم با تو بیام لایف، ولی خودم هم یه مدت نبودم راستش، خودم هم یه مدت دور بودم مثلا از فضای پادکست و تولید محتوا. من برای بچه هایی که نمیدونن از پیج تو دارن میان بگم که من خودم پادکست دارم، پادکستم در مورد ADHD، توی اینستا زیاد فعالیت آنچنانی نمی کنم. اینم اول لایویه که دارم در مورد ADHD میرم. بعد اینکه دیگه بعد اینکه یه مدت من برگشتم و حال روحیم خوب شد، دیگه شروع کردم یه کوچولو تو اینستام فعالیت کنم و بعد دیگه گفتم که بیام با تو هم یه لایوی داشته باشم. حالا یه سری تاپیک من نوشتم اینجا که در موردش صحبت کنیم. یکی اینه که برای خودم هم جذاب بود که بعد از اینکه برگشتی، اخیراً برگشتی به اینستا، یه کتابی استوری کرده بودی که بگم ترجمه خودت بود یا خودت نوشته بودی، من ازش خبر ندارم، اگه دوست داری بیشتر ازش
کن. گفتم حتما یه صحبتی راجعش میشونم دست بزنم، ولی اینجور رخت‌های چرک. ببین کتاب رخت چرک یا به انگلیسی رخت شوی چرک برای دو تا بلاگر ایدیشن که خیلی قدیمی هن و یه زن و شوهری هن که همزمان با همدیگه ایدیشی دارن. بعد اسمشون ریچارد و روکسانا. بعد من اینا رو دنبال میکردم، دیدم که یه قسمت از کتابشون رو گذاشتم و خیلی جذابه. گفتم که خب چرا من این کتاب رو نداشته باشم، رفتم سراغشم، نمیشه اصلا به صورت PDF خریدش. دیگه به دو خالام که اون طرف هستن گفتم از چند تا قاره اونا ردش کردن و مثلا از این دختر خالم به قاره بعدی، از اون دختر خالم همینجوری قاره قاره اومد اینجا با 3-4 تا کتاب دیگه که همه اونا تو ایران ترجمه ندارن و آخری کتاب اونا که از اون یکی کتابا کتابای خیلی جدی هن. این یک کتابی حالت رمان داره. بعد گفتم کتابا کدوم شروع کنم به حالا ترجمه کردن و اینا، از اونجایی که من ادبیاتم به شدت ضعیفه تو فارسی ترجیح دادم که خودم ترجمهش نکنم. گفتم که من چون خیلی ساله که از ادبیات فارسی به دورم، یعنی من چندین ساله که 7 ساله که دارم انگلیسی درس میخونم، بعد برای همین کلا فارسی نوشتن و ادبیات و اینا خیلی برام سخت شده. انگلیسی من خوب نیستا ولی کلا فارسی من خوب نیست. گفتم که من ترجمهشو چک میکنم به عنوان ناظر، یعنی خب مثلا چیزی که شاید حتی من بفهمم چون یه خورده به بچهای نیتیو تر بودم، ولی کلیت ترجمه رو میدم به یه شخصی که کارش کلا ترجمه کردنه. و یه حالا خانمی هم کمک گرفتم بابت این موضوع، از بچهای پیجم پیداش کردم و این کتابو ترجمه کردم. دلیلی هم که رفتای چرک رو ترجمه کردم به جایی که اون کتابای خیلی جدی و خیلی معروف رو ترجمه کنن، این بود که رفتای چرک یه کتاب خیلی کوتاهه، در عین کوتاه بودن جذابه، در عین جذاب بودنش داره یه چیزای علمی رو بیان میکنه کاملا. یعنی هر چی که مثلا اینجا راهکار داده توی کتابای روانشناسی و کتابای جدی هم دقیقاً همونا رو گفته، مثلا نه اگر خودش حرفی رو بزنه. و اینکه مثلا اول کتاب جالبیش اینه که میاد بهتون میگه مثلا چطوری کتاب باید بخونی. من مثلا این جالب چون اصلا ADHD نمیتونم تو کتابای دیگه اونجا سر نگاه کنم، اینقدر قدرشونه. من یه ترجمه کنم بدم که نهایت میتونم بدم به مثلا روانشناسا بگم یه کورس درسی بدم بردن رو پاس کنم، وگرنه ما خودمون که نمیخونیم اونا. من تصمیم گرفتم بین اون چند تا کتابی که اونا هم خیلی حتی میگن کتابای بزرگ و گرونی هم بودن، ولی این کتاب رو ترجمه کنم. معنی رختشوی چه که حالا تو فارسی دیرتی لاندری، خود کسی که قرار بود اینو منتشر کنه یعنی انتشارات، گفت این کلمه رخشویی رو بخونید رختای چک. نظرشون بود که این مثلا بهتر، نمیدونم چرا انقدر گیر دادم بابتش، ولی رفتن سرچ کردم اتفاقا ربط فرقی نمیکنه. اصلا رخشویی و رختای چک یه معنی میده. منظورش اینه که ما وقتی که لباسا رو میشوریم و پهنش میکنیم، یعنی ادامه داره، یه کلمه نیستش، یه داستانیه رختای چک. داستانش اینه که وقتی مثلا ما میریم یه کاری رو انجام میدیم ولی اون کار رو به درستی انجام نمیدیم و مردم میان راجع بهشون نظر میدن و مثلا ما بیشتر خراب میکنیم اون کار رو، این میشه رخشوییشه که بهش میگن dirty laundry، کاری که شما انجام میدی یه اصطلاحه برای اینکه مردم بهش نظر میدن و مثلا میگن کثیفش میکنم لباسایی که تو پهن کردی روی رخت تو، میدونی یعنی محیط روش تاثیر میذاره و کارت بیهوده میشه. دقیقا آره، اتفاقی که برای پیجم هم افتاد این بود، یعنی من اومدم یه کار مثبتی انجام بدم ولی خب به خاطر جامعه و این زیاد شدن پیجای ADHD و حالا ADHD نه یه سری اختلالای بدتر که در ادامه راجع بهش بپرسی صحبت میکنم دیگه به اینجا رسیدم.
خیلی هم عالی. کتاب جسیکا هم به تازگی بیرون اومده، کانال یوتیوب How to ADHD فکر کنم بشناسیش. آره اونم کتابش خیلی کتاب بامزه‌ایه و اونم اگر خدا بخواد من قراره که توی ترجمهش همکاری داشته باشم، حالا خبرهای جدی ترش رو در آینده میدم. ولی برای منم همین سوال بود که ببینی ADHD نمیشینه کتاب بخونه، حالا من خودم شاید خیلی کتاب دوست داشته باشم و علاقه دارم اصلا کتاب بخونم، ولی مثلا گفتم خب من بیام این کتاب رو ترجمه کنم ADHD رو که نمیان بخوننش. این کتاب هم در مورد ADHD کمک کردن به ADHD هست. بعد همین که گفتی کتابی که داستان طور باشه شاید خیلی جذاب تر باشه واسه ADHD ها، به نظرم یه پوان مثبته. حالا اگه دوست داری یکم بیشتر در مورد اون پلات کتاب بگو که روند داستانش چطوریه، یه کوچولو بیشتر بگو تو جزئیات.
ببین کتاب خیلی کوتاهه، خب من هر قسمتش رو بخوام بگم درستم اسپویل میکنم، ولی به صورت کلی من در حد فهرستش میتونم بگم که اومده بیش اکثریت مشکلاتی که مخصوصا آدم ها تو رابطه دارن رو برشون راه حل داده. یعنی نه فقط رابطه، منظورم رابطه عاشقانه یا رابطه حالا چیز دیگه ایه، رابطه زندگی روزمره، از تمیزکاری اومده، تمیزکاری صبح خواب بلند شو که خونه رو تمیز کنی، چه کار کنی، مثلا چطوری به همسرت بگی که لطفا برو خونه رو تمیز کن، مثلا حواست به اتاقت نیست و اینا صحبت کرده، تا حالا اون ریز و بمایی که میگه مربوط میشه به رابطه جنسی. خب میخوام بهت بگم همه چی رو دخیل شده، حتی قسمتاش هم سانسور شده تو ایران. خب یعنی من خیلی سعی کردم که در کمترین سانسور ممکنه اینو منتشرش کنم، ولی در این حال میگم در این حال اینقدر قطر داره، خیلی قطرش کمه، من خودم کوچولو هم فکر نکنم قطرش زیاده. بعد و بخوام براتم بگم فکر میکنم اگه اسپویلش نکنیم بهتر بشه.
باشه خیلی هم عالی، هر جور که خودت راحتی. خب این از کتاب. راجبه چیز بگو، راجبه پت، دو تا پت داری البته، پتای خوشگله بگو. ریزه تو امروز دیدم انقدر ذوق کردم، انقدر ذوق کردم
بذار بیا همش بالا،
هرچند من تصویر تو ندارم ولی خب بچه ها ذوق کنی.
ایشون کایلیه؟ من دوباره دوچار افسردگی شده بودم رفتم گرفتمش.
کایلی سگست گربه، چون من تصویرتو ندارم.
کایلی این سگست دو ماهشه گرفتمش. آره گربه هست
نجاده ریتریوره،
این گل
درست میگن
گلدن ریتریور. چرا رفتیم؟ چون میگم احساس خیلی، چون دانشگاهم تموم شده و تنها شدم و گفتم که چیکار کنم و خواهم دردسر بخرم، خواهم دردسر به این بزرگی آوردم. از وقتی آوردم دک پشمیونم، چون از صبح که بلند میشم از خواب قبل از اینکه برم دستشویی اول جیشش رو هم میکنم.
آره میدونم،
نگه داری سک خیلی سوستن. خب زندگی عادی برسم، چون دوباره بهش صبونه دادم دوباره میام یعنی واقعا
بیشتر حواست رو پرت میکنه تا اینکه بخواد کمکت کنه.
آره واقعا نمیدونم چه اشتباهی بود کردم، ولی خب حس داره دیگه، کیوته.
آره حس خیلی خوبی داره.
اگه می
نه من میترسم الان برم بیام دوباره به پره لایف، ترجیح میدم باشم اینجا حالا با این وضعیت اینستا، بعدا جدا برام عکسشو بفرست ذوقشو بکنم. خب
بقیه از هم من از خواهم برم حرف میزنم،
بقیه فکرم میبینم، فکرم مشکل از منه، مشکل از اینستا.
من بچه هم پرک میشم بیرون چون خیلی هیجون میشن، انقدر یه بی‌معرفت نیستن.
ببین روی شماره ثابتی الان هی داره میره و میاد تعداد بچه ها. آره خب اینم از این. حالا میخوام در مورد دانشگاه بپرسم. اگه دوست داری رشته تحصیلی تو بگو، شاید برای بچه ها سوال پیش اومده باشه که چی میخونی، که به زبان انگلیسی داری میخونی، دانشگاه چیه، رشته چیه، و اینکه بهم بگو چالش درس خوندن با ADHD داشتی هیچ وقت یا نه.
من دانشجوی ببخشید من خیلی تغییرش دادم. تا سوم تمام نکرده از ایران میخواستم برم، یعنی پیش دانشگاهی کلا نخوندم تو ایران. سوم که بودم شروع کردم و اینکه کشور مختلف و اینجوری حالا در موردش تحقیق کردم، یه سر به مالیزی زدم، برگشت میخواستم پزشکی بخونم، گفتن که بعد پیش دانشگاهی که داره سختی اومد، گفتم بعدش کن بیبرم تغییرش بدیم به هنر. رفتم پیش دانشگاهی هنر، امتحاناشو دادم، بعد دیدم که نه من خیلی به هنر انگار با اون قسمت تاریخ هنر رو اینا اخت نمیگیرم، گفتم بذار برگردیم همون پزشکیه. رفتم مجارستان، یک سال مجارستان بودم، زبان انگلیسی مکتب پزشکی میخوندم که برم وارد دوره پیش پزشکی بشم. پیش پزشکی قبول شدم توی جای بهتر از اون کالجی که بودم. من کالجم مجارستان بود، پیش پزشکی که قبول شده بودم توی پراگ بود، چک بود. من وقتی خواستم برم یه سری مشکلات پیش اومد، بعد از اینکه مشکلات برطرف شد دیگه اون دلار و اینا انقدر افزایش پیدا کرده بود که بچه 10 ساله قاعدتا تصمیم نمیگیره بره اونجا کار کنه و همزمان هم درس بخونه، اصلا رشته به این سختی. دیگه موندم ایران، چون که یه دوره ای حالا از ایران خارج شده بودم و مثلا مدارکی و اینا بود، به عنوان دانشجو اینترنشنال اپلای کردم برای دانشگاه شریف شعبه کیش. دانشگاه شریف شعبه کیش تا اون ترم به صورت آزاد دانشجو نمیگرفت، یعنی هنوزم اونقدر به صورت آزاد نیست مگه اینکه پارتی خیلی کلفت داشته باشه. اصولا از کنکور کسایی که حالا مثلا یه تراز خوبی دارن و همزمان معادل خوبی دارن رو برمی‌دارن. اینم که نمیشه بدون کنکور و اینا، به نظر خودم تراز بالاهای معادل بالاهایی که درخواست دادن رو برمی‌داره، چون من دیدم یه سری معادلشون از ترازشون خیلی پایین تر بوده ولی اونا برداشته شده بودن. بعد رادم وارد دانشگاه شدم، من رشته هوافضا قبول شده بودم، به خاطر اینکه رشته هوافضا یه رشته بودش که پسر را توش راحت ترن، واسه دختر اصلا تو ایران کار نیست و اینکه تو ایران هم کار نکنی اون طرف به زور رات میدن، چون یه رشته به شدت امنیتیه و نسبت کارآموزی که تو میگذرمی نمیتونی از ایران بری، تغییر رشته دادم به کامپیوتر. و قصدم از کامپیوتر این بود که کلا بیوانفورماتیک بخونم، چون یه ذره به پزشکی نزدیک بود، یعنی توش زیست و اینا داره. کارم طراحی واکسن بود و در این حال که حالا مثلا مجبور بودم یه سری کلاسایی برم که به بیولوژی اینا ربطش برای بیوانفورماتیک بودم، یه سرم به مثلا آناتومی مغز و یه سری حالا نوروساینس و اینا هم بزنم، یه سری اطلاعات هم همجوری از کلاسایی که رفتم به دست آوردم. و قسمت روانشناسی هم اگه بگم که چرا اصلا راجع بهش حرف میزنم، چون من کلا خانوادم از بچگی منو سر کلاسای روانشناسی میبردن، یعنی چون مادرم خیلی علاقه داشت همه کلاساشون سر میرفت و حالا کل خانوادم اصولا اینجور کلاسا رو میرفتن و خیلی با روانشناسی و آشنا بودم. حالا روانشناسی زرد بیشتر، روانشناسی که حالا به صورت آکادمیک کمتر.
اسپانسر این اپیزود برند طراحی پارچه نیلیا است. نیلیا فعالیت خودش رو توی بهمن ماه 1402 شروع کرده و با طراحی پارچه های اختصاصی برای هر کسی، هر کسب و کاری به اونا کمک میکنه تا فروششون رو چند برابر کنن. لینک پیج اینستاگرامشون توی کپشن هست، حتما سر بزنین و اگر برای طراحی پارچه اختصاصی خواستین اقدام کنین، حتما نیلیا رو گوشه ذهنتون داشته باشین. Thank you.
ADHD چطوری؟ خیلی باش حال میکنم اینو.
سلام آناز، چطوری؟ شاید باور نشه ولی من خیلی حس همزاد پنداری میکنم باهاش، با اینکه اصلا ندیدمش ولی میدونی حس خودمونی داره یه همچین چیزی.
آره خیلی خیلی از بقیهشون بهتر.
عزیزم خب چیز یادت رفت بگی در مورد اینکه چالشت با درس خوندن چی بوده؟ اصلا چالشی داشتی؟
گفتم خاص همش چالش بود دیگه، تغییرشی بزرگترین چالش هم بوده. و
نه منظورم ببخشیم وسط حرفه، منظورم درس خوندن اینه که بشینی یه جا آروم و قرار بگیری درس بخونی یا امتحان بدی، منظورم اونه.
من بزرگترین چالشم استرس بوده، یعنی اینکه تا لحظه آخر نمیشینم بخونم، بعدم که بخوندن تو هم با استرس میخونم، ولی خب به شدت سریع میخونم دیگه، یعنی وقتی شروع میکنم ساعت 7 صبح، ساعت 12 شب هم از جام بلند میشم اگه فرداش امتحان داشته باشم، ول نمیکنم،
خسته.
آره یعنی اون هایپر فوکس هم کاملا آنه، ولی مشکل اینه که اون هایپر فوکس نمیرسم تا موقعی که استرسم از اینجا نزنه بالا.
آره مشکل اکثر ADHD و همشون دیگه. ببین یه نکته جالبی در مورد این هست، اینه که ببین خب وقتی تو فکر میکنی دقیقا اول انجام میدی، شب قبل امتحان میدونی که میخونی، هایپر فوکس میزنی و از پسش هم برمیای، ذهنت چرتی میشه دیگه، میگی خب از این به بعدم قراره همین رویه رو پیش بگیرم. ولی من به یه کشفیات جالبی رسیدم، اونم این که ببین بعد هایپر فوکس، حالا چند ساعت بعدش یا یه روز بعدش، از نظر ذهنی و جسمی انقدر برن اوت میشی، انقدر خسته ای که شاید بیاد عمل کرده زندگی تو یکی دو روز بعدش رو مختل کنه. به نظرم اگه آدم بیاد و یه بالا پایینی بکنه با خودش، یه تریدافی انجام بده، ببینه که میارزه که من این هایپر فوکس رو داشته باشم و بعد بیام چند روز بعد خودم هم خراب کنم، یا نه اینکه بیام کارامو به قسمت‌های کوچیکی تقسیم کنم و در طول زمان انجامش بدم، که این خیلی خیلی سخته برای اینکه یه ADHD بخواد بهش برسه، خودم میدونم اصلا یه شبه بهش نمیرسی، ولی به نظرم این به عنوان یه راه حل میتونه برای دقیقه 90 و شب امتحانی خیلی خوب باشه. حالا نمیدونم تو قبولش داری یا نه.
ببین بحث قبول داشتنش بعد بحث اینه که منم دوست دارم، ولی دوست داشتن تا رسیدن به عمل خیلی با هم فاصله دارن و من هر چند وقت یه بار تصمیم میگیرم و شاید یکی دو بار انجامش بدم برای امتحان اول، ولی واسه امتحان دوم سوم دیگه اصلا من تصمیم نمیگیرم، مغزم تصمیم میگیره.
چالش همینجاست، از وقتا دیگه افسارمون میره دست مغزمون، دست خودمون نیست.
آره بس دانشگاه مخصوصا، یه دانشگاه مثل مدرسه نیست دیگه، دانشگاه یه جایی که تو هر روز امتحان داری پشت سر هم، و حالا دانشگاه ما و اصلا تو فرجه بین امتحانی نداری، یعنی مثلا اگه چهارشنبه آخرین کلاس دانشگاه و تو باید پروژه تحویل میدادی یا ارائه میدادی، شنبه امتحان شروع میشه، بعد یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه، مثلا ما کلا اینجوری بودیم، یه خورده این داستان فهم کرد. ولی مثلا تایمایی که دانشگاهمون خیلی با همون راه میومد و شروع میکرد مثلا یک روز در میون امتحان گذاشتن دیگه، باز یه روی نرمی میافتادم دیگه، مثلا یه ذره استرس کمتر میشد. وقتی
آره متوجه،
خیلی بد بود واقعا. بستگی به سیستم آموزشی هم داره، من کاملا تونم بگم که این موضوع رو قبول دارم. و یه سری بچه ها مثلا چون تو کشور خارجی درس میخونن، امتحاناشون این مدلی که 3 باره، یعنی مثلا دانشگاه پزشکی که منم بودم امتحاناش 3 دفعه بود، تو 3 دفعه فرصت داشتی که امتحانو بدی تو همون ترم، نه ترم بعدی ها، 3 دفعه تو همون ترم تونستی امتحان پایان ترمتو بدی، و اگه سومین بار قبول نمیشدی یه دوباره همون کردیتو باید برمی داشتی. و واسه همین بچه‌ای که حالا سر ADHD هستن یا حالا علائم ADHD دارن، واسه اون سومیه برنامه‌ریزی می‌کردی که تو اون سومیه استرس می‌گرفتن. اولی رو همینجوری ول می‌کردن مثلا پارتی، دومی رو مثلا نصف کتاب رو تموم می‌کردن، بعد مثلا سومی دیگه استرس می‌گرفت خودشون رو می‌زدن مثلا. بعضی اوقات حتی اون سومی هم فیل می‌شدن.
آره. آره حالا ببین بحث چیز دیگه، همون ناخودآگاه. ببین دست تو نیست، دست مغزته. بعضی چیزا واقعا دست آدم نیست که بخوای انجامش بدن. آره این دیگه چی میخواستم در مورد سیستم آموزشی الان گفتیم. در مورد سیستم های آموزشی که توش درس خونی بگو یکم، این که استرس کدومشون کمتر بوده کمتر بوده، استرس که همشون دارن، فشار روانی کدومشون به نظرت بهتر بوده برات؟
ببین من نه اینکه سه تا امتحان داشته باشی و میپسندم، میگم چون باعث میشه که تو ذهنت اولویت ندونه امتحانتو. و ببین البته میگم سه تا امتحان داری، نه همه امتحان ها سه تا ها، هر چی تو اون ترم خوندی و تو یه امتحان ازت میگیرن، مثل کنکوره. یعنی تو هر ترم اینجوری نیست که هر درسی امتحان بدی، آخر ترم یه امتحان جامعه داری که اون سه باره دیگه. اونو نه اونو میپسندم، مخصوصا اینکه همه درس رو هم جمع میشه. نه اینکه ایرانو میپسندم که استاد میاد تو طول ترم هیچی ازت نمیخواد، مثلا به خاطر اینکه حوصله نداره برگ سعی کنه، حوصله نداره تو مثلا کار بخواد که خودش هم یه مسئولیتی داشته باشه، میندازه روی آخر ترم 20 نمره، یا مثلا دیگه خیلی حال بدن 12 نمره رو میندازه آخر ترم. بعد تو برگه ممکنه روز حالت بد باشه، ممکنه استرس گرفته باشه، ممکنه سوال جا بندازی، دست خطت بد باشه، یا هر چیزی، کل قضاوتش میرون 12 نمره. نه مجارستان تفاوتش اون در قسمت کالج فضایی داشت که تو رو از تو دو نوع امتحان میگره. یه امتحان شفاهی میتونستی بدی، مازاده بر یا باید میدادی یا مازاد بود. یه امتحان کتبی. برای ما یه دشیایی که وقتی امتحان کتبی میدیم استرس میگیریم و حالا بد خطیم یا وقت کم میاریم، اون امتحان شفاهی خیلی امیدوار کننده است. چون تو اگه واقعا خونده باشی حداقل میتونی به توضیح بدی، بگی آقا مثلا شاید نتونم حلش کنم ولی میتونم توضیح بدم که راه حلش اینه، من خوندم تو فلان فصل بوده. بعد این به تو یه آرامش خاطری میده که تو واقعا موقع که داری درس رو میخونی یه جوری میخونی که یاد بگیریش که بعدا اگه ازت هم سوال کردن بتونی توضیح بدی. و خیلی روش خوبیه. یعنی واقعا من اگه میتونستم مدرسه بزنم حتما اون روش رو پیش میبردم که یه بار کتبی امتحان بدی، یه بارم شفاهی بتونی جبران کنی.
آره خیلی به نظرم روش جالبیه. خب اینم از درس خوندن و سیستم آموزشی. در مورد یه بخش خیلی بزرگی از زندگی هممون میخوام الان صحبت کنم، در مورد زندگی مشترک. اول بگو که همسرت آیا اونم ADHD هست یا نه، و بعد به هم بگو که چه چالش هایی دارین با هم دیگه. خنده دارم باشه بگو، یکم بخند.
همسرم اصلا ADHD نیست و حالا اونم خصوصیات دیگه ای داره، ولی یه چیز خنده داری واقعا نیست که بگم. تو من توقع داشتیم مثل بامزه، مثل این کتاب خشتت بامزه تو رابطهشون تعریف کرده، ولی من اتفاقا از این موضوع ناراحتم. یعنی مثلا این باعث ناراحتی من میشه، چون من یادمی هم که تایمای جانی میشم و دوستم بشم روتین زندگی بر خودم بنویسم و طبق اون روتین عمل بکنم و به خودم افتخار بکنم که به عنوان ADHD طبق روتین پیش میرم، یا مثلا یه سری دستاوردها دارم مثل همین قبول شدن تو دانشگاه، یعنی تموم شدن دانشگاهم، که برای من واقعا چیز بزرگی بود چون من خیلی سخت امتحان دادم و با نمره معدل بالا تموم کردم. این خیلی پوهم بود برام، ولی از نظر بقیه یا حالا توی رابطه اینا شاید به نظر نمیومد و من خیلی ناراحت میشدم که من احساس میکنم درک نمیشم. ولی خب همسر من کلا یه آدمیه که خیلی چون منو دوست داره همه جوره به من راه میاد. یعنی میدونی اصلا تا حالا نشده یه نقطه یو بگیره به اون نقطه بخواد گیر بده اصلا. به همین من هیچ تجربه توی زمینه ندارم که بگم آقا همسر من توی این موضوع من مشکل داشته. این سوالو بهتر به نظر من از کسی. بعد یه چیزی هم بهت بگم، من هنوز ازدواج نکردم. خب یعنی ما مزار که توی خونه ازدواجی نرفتیم، اینجا یه خونه که برای داداشم و همسرم ما نام زدیم و اینکه تجربه زندگی مشترک توی خونه رو به اون صورت ندارم که بخوام بهت بگم. ولی تو رابطه همسر من یه آدمیه که با من راه اومده. امیدوارم مثلا بقیه بچه هم کسی پیدا کنن که باهاشون خیلی راه میاد.
آره خیلی نکته خوبیه، چون که خیلی از آدما قبول ندارن که تو یک اختلالی داری و بعضی جاها واقعا غیر قابل کنترله و بعضی جاها بدون اینکه تو بخوای اون داره رفتارای تو رو نشون میده، اون اختلال منظورمه. و بعضی وقتا اگه این همدلی نباشه، اگه این درک متقابل نباشه، حالا منظورم جدای از دوست داشتن ها، این درک بالا باشه که تو بدونی طرفت داره با یه چیزی دست و پنجه نرم میکنه که واقعا ناخودآگاهه و چه ژنتیکشه، و اینی که تو بخوای بیای بهش گیر بدی سر هر چیز کوچیکی، هم رابطتون خراب میشه و هم اینکه طرف مقابل نسبت به خودش خیلی حس بدی میگیره، نسبت به اینکه این اختلال رو داره خیلی حس بدی میگیره. به نظرم خیلی خوبه که آگاهی بیشتر بالا بره، میدونی، چون هنوزم که هنوز آدمای زیادی هستن که حس میکنن ADHD یا هر اختلال دیگه ای اینه که آدم داره ادا در میاره. دیدی مثلا شاید خودت هم خیلی دیده باشی توی جامعه، مثلا آدم ها بهت گفته باشن که بس دیگه دست بردار، یه روز دو روز چرا اینقدر داری ادا در میاری، چرا همه چی رو رفت میدی. نمیدونم با هم موافق هستی یا نه، اگه نظری در این باره داری به هم بگو.
ببین قطعا که همینطوره، یعنی حتی من میگم صمیمی‌ترین آدم های زندگی من قبول ندارن یه سریاشون و میگن که خیلی هم میگن که اینا تو جنته به خاطر اینکه شبیه فلانی، شبیه فلان فامیلمونی، تو به اون رفتی که این چکتی شدی، ربطی به ایدهشی نداره. یا مثلا میگن که تو چون مثلا مامانت همیشه برز خونه رو تمیز میکرده و اینا، مثلا کار روزمره تمیز کنه برات سخته. با اینکه من اصلا آدم نری دوست ندارم خونه کثیف باشه، دوست ندارم به چون من شلختگی و اینا رو از نظر خودم آدم میگم که به شدت تمیزی برام مهمه، ولی برای من طولانی مدت این تمیزیه و اتفاقا تازگی ها فهمیدم چرا، به خاطر اینکه من همیشه میام بهترین خودم رو میذارم و خونه تکونی میخوام بکنم، ولی آدم های دیگه خیلی روزمره ها تمیز میکنن و خیلی سریع و مثلا بسش من مهم نیستش که خیلی لکه رو دقیقا تمیز نکردن، همون ساده ازش میگذرم میرن جلو و بعد میبینم که فرام من درسته که مثلا شاید نصف خونه رو تموم کردم که تمیز کردم، نصف دیگهش ترکیده و مونده، ولی اون به چش نمیاد که من اون طرف رو کامل سابیدم و اون طرف دیگه تا یکی دو ماه احتیاج به تمیزی نداره انقدر که من تمیزش کردم. این به چش میاد که کسی که کامل خونه رو تمیز کرده باشه ولی کل خونه در واقع اصلا تمیز نشده، گربه شور شده. خب اینو مثلا ما چون مخصوصا این که خب ما دوران دانشجویی خونه دانشجویی بودیم، آدم های مختلف خونه های دانشجویی زیادی بودیم و اینا، اینو من خیلی دیدم. یه سری از ماها کاملا آدمایی بودیم که وسواسی، یه سری از ماها آدمایی بودن که خیلی سریع بودن و اون سریع ها همیشه آدمای تمیزتری مثال زده میشدن و واقعا برای من خیلی اذیت کننده بود این قضیه.
آره متوجهم. خب ببین مول با الان سوالای من در مورد لایو امشب تموم شد، ولی دوست دارم، نمیدونم الان ما در مورد دارو صحبت کنیم خلاف قانون اینستاگرام باشه یا نه، ولی یه کوچولو سرجم به هم بگو که دارو مصرف کردی یا نه، حالا اگه اسمش هم نمیخوای بیایی بگو که آیا دارو روی تو اثر داشته یا نه.
ببین من دورانی که 13 14 سالم بود، موقعی که روان پزش تشخیص داد به من رت داد، حالا من میگم رت بچه ها بدونن، من رت رو نمیخوردم، سعی میکردم نه کمتر بخورم، نه اینکه خودم نخوام، من کلا دارو پذیر بودم، ولی چون داداشم نمیخورد میگفتم خب چرا این نمیخوره بذار منم نخورم. داداشم که میگم داداشم به ایشون من ADHD تشخیص داده نشد، فقط به خاطر شیطونی زیاد بهش میدادن و منم میگفتم خب اون من شیطون نیستم، چرا ما باید با هم همزمان یه چیزی رو بخوریم. یعنی بیشتر این باعث شد که من دوست نداشته باشم دارو رو، ولی من دارو رو میخوردم، این باعث شد افسردگی حاد بگیرم به شدت و خواب به شدت بخوابم، برعکس تصور بقیه که الان رت بخورن انرژی دارن میشنن درس بخونن، کل بچه های شریفم از این طریق استفاده میکنن میشنن درس بخونن، رو من کاملا برعکس جواب میداد، اتفاقا منو این کار میکرد بگیرم بخوابم. ولی خب تمرکزم برد بالا، بهترین نمرات من تو سال تحصیلی دبیرستان رو نگرفتم، میگم میشستم درس میخوندم، میشستم اینه یادم مثلا چیز دیگه اینه یه ربات میشستم و درس میخوندم و همزی میخوابدم دوباره پولم شدم میشستم، یعنی زندگی عادی نداشتم، یادم افسرده. تصمیم گرفتم نخورم و تا چند وقت که رفتم و دیگه بعد دوباره برگشتم ایران و تو چیش ساکن شدم و دوران دانشجوی مجردی و اینا دوباره دوچار یه افسردگی مثلا کوتاه مدت شدم که رفتم گفت خب چرا من باید تو داروی افسردگی بدم، تو ADHD هستی، بیا من به داروی ADHD رو میدم. یه سری داروی دیگه به من داد که دیگه بچه ها خیلی آشنایت دارن، الان من اسم نمیارم هی که داستان درست کنه، اونا رو هم خوردن و اونا هم باز منو دچار افسردگی کردن. مثلا یکی دو تاش که اصلا هیچ تاثیری نداشتن، یعنی طرف هم میگفت برو ماه بعد بیا، برو ماه بعد بیا، من گفتم بابا من دارم دو ماه میرم میام، سه ماه دارم میام، واقعا فرقی نمیکنه. و فهمیدم که چون میسه انگار شرکتش کلا اصلا معتبر نبوده، مثلا من هم چی داشتم میخوردم، من دیگه حالا دارو نخوردم تا یه جایی که دیگه شروع کردم به سوء مصرف و دارو برام ممنوع شد و هم دارو آدم رستم برشنگی کلن دیگه اجازه ندادن هیچ داروی مصرف کنم، که الان تو مرحله یک سال میگذره که اینجا.
من از تجربه خودم اگه بخوام بگم، من وقتی تشخیص گرفتم اینجوری بود که وسواسم خیلی بیشتر تو چشم بود، یعنی حتی بعض جاها وسواسم میومد به گفته دکترم، وسواس هم میومد و سرپوش میذاشت روی ADHD. خیلی از علائم همون باعث میشد که من نداشته باشم، یعنی نشون داده نشه علائم ADHD. مثلا یکیش دابل چک کردن همه چی وقتی میخوای مثلا بری بیرون یه چیزی بنویسی یادت نره، این وسواس میاد میومد سرپوش میذاشت روی علامت ADHD که شاید فراموش کاری باشه، یه چیزی تو گم کنی، یا اینکه دیگه چی بود، خدا ذهنم یه خالی شد، حالا نخوام لایو و بیمزدش کنم، کلن اینجوری تشخیص داد داروی اضطراب افسردگی برای وسواس من دادن. یه داروی دیگه هم آف لیبل به من دادن که مال یه اختلال دیگه بود، ولی اون در کنار این دوتا دارویی که من خوردم به وسواسم کمک میکرد، به درمان وسواس. اینجوری شد که یه دوره خوردم همون دوره که قرار بود بخورم و اوکی شدم، به خواست خودم قطعش کردم. یه دفعه دیگه من یک سال حدود بعدش اومدم و یه دارویی بود که محرک نبود خب، ولی برای ADHD تجویز میشد، اونو من مصرف کردم که جواب داده. اون دارو خیلی خوب بود، ولی خب به من یه سری حساسیت ها داده بود، تحریک پذیرم کرده بود، خیلی سریع از کوره در می رفتم. که دوباره در کنار اونم یه داروی ضد اضطراب دیگه خوردم که باز اونم همون سال قبلش می خوردم. بعد یه مدت که گذشت اون دارو دیگه منو چیز کرده بود، چی میگن داروی ضد اضطراب آدم رو بیحس می کنه.
من هم همین چیزو مخواستم همین رو بگم. من یکی برای چی کلن داروی ضد افسردگی نمیخورم این بودش که اون تایمی که میخوردم دنیا به هیچ جام نبود و به خاطر اینکه دنیا به هیچ جام نبود خیلی تصمیمات اشتباهی گرفتم.
ببین بعد خب یه سر ساید افکت هم داشت دیگه، مثلا یه ساید افکتش این بود که من خیلی رو بدنم تاثیر گذاشته بود و من دوست نداشتم اینو. حالا درسته باید بپذیری یا بعضی از ساید افکت ها عوارض جانبی داروها رو باید بپذیری، ولی خب یه حسی به من داده بود که انگار من دیگه مونا نبودم. یعنی سر کار که میرفتم اصلا انگار خلاقیتم از من گرفته شده بود، اصلا انگار مغزم خطی داشت کار میکرد، اصلا دیدم خطی شده بود دیگه. اون حواس پرتی ها رو از من گرفته بود، اوکی اون خیلی خوب بود، ولی من الان خوشحال نبودم، من اون مونایی که دوست داشتم باشم نبودم و خودم تصمیم گرفتم که دیگه دارو نخورم و تا الانم هستم و بدون دارو دارم زندگی رو سر میکنم.
ببین بیشترین ساید افکت داروهایی که تجویز میشه برای ADHD همین استراب است که تپش قلب و اینا ایجاد میکنه، که اکثرا یعنی من بالای 60% دیدم همزمان باشه داروهای ضد استرس، داروهای مثل پراپرانول که برای تپش قلب تجویز میکنن. آره. میگن همزمان باشون حالا بخورین، نه همزمان، فکر کنم 2 ساعت فاصله داره. کاملا طبیعیه، یعنی برای دکترها از نظر پزشکا کاملا چیز طبیعیه دیگه، بستگی به انتخاب خودت داره. بعضی هم واقعا نیاز دارن، یعنی که وقتی طرف توی زمان کنکورشه الان باید تمرکزش رو درس خوندن باید بخوره، یعنی نظر منم حتی باید اون زمان تو دارو مصرف بکنی، ولی نه اینکه دیگه اینو بکنی روشی برای اینکه درس بخونی بعد از زندگی معمولی تو خودت دور بشی یا آدم دیگه بشی، کم کم رو به افسردگی بری، نه یه بازه زمانی رو مصرف کنه. و اصلا پزشکی که به نظر من دارو رو داره روی نرم میگه بخور، به نظر من پزشک مناسبی نیست. من اکثر خب پزشکای خارجی هم که تا حال در ارتباط بودم، یعنی تو کشورهای خارجی اینجوری هم که اصلا به هیچ عنوانی روی دوز پیش نمیرن، یعنی یا سعی میکنن داروی مثلا دوز پایین تری بگن یا اینکه همون دارو رو دوزش رو هی بیارن پایین تر و سعی کنن به صفر حتی برسونن اگه جا داشته باشه، چون که سیستم مغز ما اینجوریه که دارو رو اگه دستکاری نکنه بعد یه تایمی به اون دارو هم دیگه واکنش نشون نمیده و شروع میکنه درخواست بیشتر و درخواست بیشتر و دیگه نمیشه که ما مثلا کیلو کیلو بخوریم. البته این کار دکتر ایرانی میکنن، یعنی برعکس این که توی خارج از کشور، یعنی اکثر کشورهای پیشرفته تو میری 3 تا دارو بهت میده، کم بد میکنه، 2 تا بد میکنه، 1 دونه بد میکنه، نصف بد میکنه، گروه درمانی بعد مثلا این وسطا یه چیز دام مثل نورو فیدبک و اینا که باز من راجع بهشون چالش دارم اضافه میکنه که از اون فضای دارو دور بشی. توی ایران نه، تو میری اول به ضد افسردگی میده، یه دونه پراپرانول هم میده، بعد میگه که خوب نشدی تو ADHD داری دیگه، حتما دیگه بیا به یه قرصای مثلا افزایش ترشح دوپامین و اینا هم بدم، تحریک سیستم عصبی هم بدم، نمیدونم اینا رو هم بدم بهت. بعد هی میبینی تو داری در روز، یعنی بچهای من میبینن 5-6 تا قرص دارن در روز میخورن و از اول این نبوده، از اول یه قرص حالا از افسردگی ساده بوده بود که عموم مردم احتیاج دارن بخورن با این وضعیت جامعه، بعد دیگه کم کم به یه قرصه رسیده که من وام میمونم. یعنی اصلا به نظر من چرا باید یه بچه تو 17 سال سن بهش زولپیده میپره؟ حالا نمیخوام بگم، ولی واقعا باید نه مردم راجبشون تحقیق کنن. ما در جایگاه، من در جایگاهی نیستم که اصلا نظر بدم، پزشک نیستم، ولی جلوی چش خودم دیدم که واقعا نتیجه خوبی نداشته به عنوان یک بیننده بگم.
آره کاملا باهات موافقم. حالا مروا، به خاطر اینکه بعداً بچه‌ها میخوان لایو رو ببینن و نمیخوام طولانی بشه، دوست دارم تا آخرش رو ببینن، صحبتمون رو گوش بدن و از 1 ساعت بیشتر نشه، توی این 10 دقیقه باقی مونده دوست دارم هرچی که قرار بوده بیای بگی یا دوست داری بگی رو بگی بهمون، و اگر تکنیکی هست که بهت کمک میکنه روزاتو راحت تر میکنه برات، اگه چالش دیگه هست که میخوای بگی، کلا هر چیزی که دوست داری بهمون بگی رو میشنویم.
ببین 1000 تا تکنیک وجود داره، من میگم بزرگترین تکنیکی که میتونه به تو کمک بکنه اینه که اول اولویت های زندگی رو تشخیص بدی، طبق اون اولویت رو پیش بری، نه اینکه به طبق برنامه زندگی، خیلی با هم متفاوتن. ما یک لیست از اولویت ها داریم، یک لیست از برنامه ها داریم، سعی کن که اول بسته اولویت پیش بری. میخوای درس بخونی، سعی کن از سخت ترین درس شروع کنی، نه راحت طلب نباش بگو من از راحت ترین درس شروع میکنم، بعد ذهنم عادت میکنه به درس خوندن، میرم سراغ درس سخت. به هیچ عنوان اول صبح ریاضی بخون مثلا که سخت تر، حالا هر درسی که برات سخت تره. این در مورد درس خوندن خیلی به من کمک کرده. برو بگرد ببین چی برای تو در بهترین حالت خودشه. یه سری بچه ها هستن که کتاب نمیتونن بخونن، پادکست میتونن گوش بدن. یه سری پادکست قابلیتشون میکنه، اتفاقا کتاب میتونن بخونن، ولی سعی میکنن کتاب بر خودشون پارتباد کنن، بگن من بیشتر از 15 دقیقه کتابو نمیخونم حتی اگر وقت داشته باشم. اینجوری مغزش عادت میکنه که او من توی زمان کوتاه میتونم این کتابی رو بخونم. دیگه به هم حال خستگی نمیرسه که دیگه یاد بگیره من قرار کتاب بخونم خسته بشم پس دیگه انجامش نمیدم. خب برای خودت برو پیدا کن ببین، بنویس. نوشتن خیلی کمک میکنه. این کار خیلی بدیه که ما از نوشتن فاصله گرفتیم. قدیما، حالا دوران قدیم خیلی مردم بیشتر می نوشتن، آدمایی که حالا فرهیخته تر بودن، و ما الان سعی می‌کنیم همیشه به کلندر موبایلمون رد بدیم که حالا هم پیداش نمی‌کنیم. می‌بینیم 3 سال پیش کلندر نوت گذاشته بودیم یادمون رفته. و در کل هم بگم بچه‌ها، من در مورد بچه‌های خودم نمی‌دونم چند نفر هستن همین کلونی کوچک، بگم که من علاقه به هیچ اونو ندارم راجع به ADHD دیگه حرف بزنم، به خاطر اینکه به اندازه کافی راجع به ADHD گفتم. اون تهمه ها و اون گنگینه پشت سرم هستش توی پیجم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دوست یاد یعنی فهمیدم که بهتره اینکه بیایم یه چیزی رو بهونه بگیم بکنیم، نه که بهونه باشه ها. نه ببین، وقتی میخوای بیای نقاشی بکنی نمیگه که بوم مشکی شروع بکنی بعد شروع کنی سفید رنگ کردن روش، دوباره بیای روش نقاشی بکنی، که حتی اگه نیاز باشه که توی سر خطوط مشکی داشته باشی. خب برای همین من نمیخوام بیام ذهنیت سیاهو به مردم بدم که تو ADHD داری یا نداری، که مردم دوچار این تفکر منفی بشن. بیایم با هم دیگه در کنار هم دیگه مثل یه بوم سفید شروع کنیم به نقاشی کردن. آقا ما اصلا یه آدم سفیم، اصلا ما ADHD نداریم، ما اصلا انسان نیستیم، من اصلا مروا نیستم. خب من اصلا یه آدمی صفرم، تازه میخوام بیام خودم رو از نو برنامه ریزی کنم، بیام بهترین حالت خودم رو برنامه ریزی کنم، بیام بهترین روتین خودم رو بنویسم. اگه علاقه به کاری دارم شروع کنم به اون کار. اینکه من بیام بگم تو ADHD هستی یا نیستی، خب بعد بخوام بیام اون ADHD رو پاک کنم ازت بگیرم، بعد بیام تبدیل کنم به یه آدم جدیدی، این دوباره کاریه. چرا این ذهنیت رو من باید به تو بدم؟ خب من ترجیح میدم که آدم ها قبول کنن که خودشون رو بوم سفیده ببینن. و دیگه فکر میکنم بیشتر از این دیگه صحبت نکنم دیگه. بریم.
چه دیدگاه قشنگی، خیلی دیدگاه قشنگ بود. منم یه مدت خودم داشتم به خودم میگفتم که یعنی یه مدت خودم متوجه شدم که مونا داری تو پادکستت از نتونستن ها داری بیشتر صحبت میکنی و حواست باشه، یعنی داری میگه که ADHD ها اینجوری ها نمیتونن این کار بکنن فلان. یه مدت فاصله گرفتم کلن، حالات روحی خودم هم بود، ولی یه مدت دقیقا همین طرز تفکر تو رو پیدا کردم و خیلی شوک بود هم به خودم، همین که چشمم باز شد و کاملا باهات موافقم. حالا اگر که بچه ها سوالی دارن بپرسین، ما حدود چند دقیقه میتونیم 2-3 دقیقه سوالاتون جواب بدیم. اگر سوالی ندارین که دیگه خدا بود.